علوم اعصاب، پی اچ دی پرستاری، پی اچ دی باکتری شناسی، پی اچ دی پزشکی مولکولی و چند رشته دیگه. بعد 18 رشته برای مقطع کارشناسی ارشد در این دانشگاه دانشجو مشغول فعالیت هستند، مثل رشته میکروب شناسی پزشکی، پرستاری سالمندی، مهندسی بهداشت محیط، مشاوره در مامایی، آمار زیستی، روان پرستاری، پرستاری کودکان، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ویروس شناسی، زیست فناوری پزشکی، ایمن شناسی پزشکی، قارشناسی پزشکی و چند مورد دیگه. دو تا مقطع رشته هم دکتری عمومی پزشکی و دندان پزشکی رو ما داریم. از اصطلاح کارشناسی هم 12 تا رشته کارشناسی دانشجو مشغول فعالیت هستن، مثل رشته های اتاق عمل، هوشمندی، فوریت پزشکی، فناوری اطلاعات سلامت، مهندسی بهداشت محیط، بهداشت عمومی، علوم تغذیه، پرستاری، مامایی، مددکاری و یه رشته کاردانی هم داریم، فوریت پزشکی و پیش بیمارستانی، که در حال حاضر هم تو خدمت رو عرض کردم 53 رشته تحصیلی با حدود 4052 دانشجو و 370 عضو هیئت علمی در رتبه‌های مختلف فعالیت میکنم و مسئولیت تربیت این دانشجویان رو در دانشگاه پزشکی گلستان به عهده دارم.
بسیار عالی. خانم دکتر، فارغ التحصیلان رشته مختلف هم الان داریم که وارد فضای کار شده باشن؟ برای خود همین دانشگاه در واقع داشته باشن فعالیت کنن؟
فارغ التحصیلان دانشگاه خودمون منظورتون هسته؟
بله بله
بله، در حال حاضر برخی از دانش آموختگای دانشگاه خودمون که دوره روزانه رو دارن میگذرونن، که تعهد دارن مثلا پی اچ دی خوندن یا اینکه دستیاری خوندن و نفرات برتر بودن، یا با توجه به نیاز دانشگاه به صورت تعهد خدمت یا در فراخوان هیئت علمی جذب دانشگاه شدن و در حال حاضر به عنوان اساتید در رتبه های استادیار یا دانشیار مسئول فعالیت هستن. بله، دانشگاه استقبال میکنه. بالاخره دانشگاه علوم پزشکی گلستان خدمت طولانی داره. بله. و دانش آموختگان رشته خودش رو که برتر هستن سعی میکنه که برای تربیت دانشجوی جدید استفاده بکنه و این اتفاق در حال رو دادن هستش.
بسیار عالی. الان مجموعاً چند تا دانشجو داره دانشگاه؟
تقریبا 4000 خورده یا 4052 دانشجو داره در رشته مقطع‌های مختلفی که خدمتتون عرض کردم مشغول تحصیل هستن.
بسیار عالی. و اینکه در مورد رشته‌های تکمیلی مثل دستیاری و اینها توی اون رشته‌ها چطور هست اوضاع؟
در مورد دستیاری تخصصی بالینی حدود 198 دانشجو در حال حاضر مشغول فعالیت هستن که در 8 رشته تحصیلی که دستیارمون دستیاری رادیولوژی، زنان زایمان، بیماری داخلی، جراحی عمومی، ارتوپدی، روانپزشکی، کودکان و بیهوشی هستش، که اگرچه این گروه دستیارا که دانشجو مشغول فعالیت هستن و در خصوص همین دستاوردهایی که تو حوزه معاونت آموزشی بابت ارتقای کمی کیفی آموزش اتفاق افتاده، ما در حال پیگیری رشته های تخصصی مثل قلب و عروق، بیماری عفونی و برای فوق تخصصی هم برای گوارش و کبد بالغین و طب نوزادی و پیرامون تولد هستیم. یعنی برنامه داره دانشگاه که بخواد مجوز رشته و پذیرش دانشجو رو با توجه به سند توسعه‌ای که در کلان منطقه یک تصویب شده و ابلاغی وزارت بهداشت درمان هست، دنبال این هستیم که بتونیم رشته‌های جدید رو به دانشگاه اضافه بکنه متناسب با نیاز استان و متناسب با دستور عمل و سند توسعه ابلاغی وزارت بهداشت درمان.
بله. خانم سبزی، الان ظرفیت استان گلستان و نیازهای استان گلستان به چه رشته‌هایی بیشتر هست؟
خب، دانشگاه علوم پزشکی گلستان که تقریبا یکی از حوزه‌های مهم آموزش علوم پزشکی تو شمال کشورم به حساب میاد، تقریبا تو استان گلستان ما 2 میلیون نفر هموطنانمون در استان دارن زندگی میکنن و خب دانشگاه هم متناسب با نیاز استان، مثلا ما الان نوزادان پریترممون خب آمارش خیلی بالاست، خب یه مقدار جذب رشته عقد مجدد برای رشته های جدید برمیگرده به نیاز استان که همونطور که خدمتتون گفتم خب دانشگاه به دنبال این هستش که بتونه متناسب با اون سند توسعه رشد مسکن که تا سال 1408 واسه دانشگاه کلان منطقه 1 تدوین شده، دنبال در حقیقت اخذ مجوز برای طب نوزادی و پیرامون تولد هستش.
درست.
یا اینکه برای سایر رشته هم به همین ترتیب. من باید خدمتتون عرض بکنم که ما همین در حوزه مبلغ آموزشی یکی از کارهایی که انجام شده و جزء دستاوردهای مهم حوزه مبلغ آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان هست و در راستای نیاز استان با توجه به اینکه مثلا آمار تصادف و حوادث هم زیاد هست در این استان، ما دنبال این بودیم که بتونیم رشته های فعالیت پزشکی رو حالا تو مقطع کاردانی و کاردانی که داشتیم کارشناسی و گسترشش بدیم در کل چندین شهر استان گلستان که در حال حاضر ما مجوز تأسیس مجتمع آموزش عالی سلامت رو از دبیرخونه شورای عالی گسترش برای سه تا شهرستان آقلا، علی‌آباد، کتول و میودشت دریافت کردیم و منتظریم هستیم که هیئت برد اون رشته ها در شهرستان آقلا مثلا بحث فعالیت پزشکی و بهداشت حرفه‌ای یا در شهرستان علی‌آباد بحث فعالیت و فعالیت پزشکی و کاردانی بهداشت حرفه‌ای و در مینودشت هم رشته کارشناسی پرستاری و کاردانی فعالیت پزشکی و مواظبت با بیماری ها رو ما مجوز تأسیس رو گرفتیم، منتظر هیئت بورد هستیم که بازی در این شهرستان رو داشته باشن که بتونیم جذب دانشجو رو انشاءالله برای سال آینده داشته باشیم که کمک کنه به ارتقا سلامت مردم عزیزمون در استان گلستان
انشاءالله. فکر میکنم یک مرکز ترومای خیلی مجهزم توی استان شما هست، درسته؟
در استان گلستان شهر گرگان که بیمارستان مرکز آموزش درمانی پنجازر بیمار سانتر تروما هستش که فعالیت میکنه و دستیارها و دانشجو اونجا حضور دارن و اساتید خبره که کار لازم و مربوط به این گروه از مدرجان انجام میدن و کار دیگه که صورت گرفته در شهرستان گنبد هم حوزه معاونت آموزشی در پی این هستش که بتونه روند آموزشی شدن بیمارستان گنبد رو هم در دستور کار داره که اونجا هم بیمارستان شهید مطهری گنبد سانتر تروما هستش با امکانات لازم که هم آموزشی بشه و همین که بالاخره دانشجو اونجا حضور داشته باشن و مردم عزیزمون هم از بهره‌مندی و صلاحیت و توانمندی اساتید و دانشجو بتونن استفاده بکنن و سلامتشون حفظ بشه.
درست. خب خانم دکتر میخوایم یه خورده از چالش های استان هم بگید، فکر میکنید که چه چیزهایی نقاط تأمل برانگیزی هستش که باید دانشگاه بیشتر روش کار بکنه و در صدد برطرف کردنش هست؟
خب یکی از چالش های مهم با توجه به افزایش تعداد دانشجو در همین برهه از زمانی و این رشته هایی که وجود داره بحث توسعه زیرساخت ها و گسترش محیط های بالینی آموزشی هستیم. ما با کمبود محیط های آموزشی بالینی مواجه هستیم و کاری که حوزه مبنیات آموزشی دانشگاه با حمایت ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی گلستان در دستور کار خودش قرار داده، سعی کرده که چند تا از بیمارستان ها رو در شهرهای مختلف در صدد آموزشی کردن اون بیمارستان ها بر بیاد که در حال حاضر ما در استان گلستان 4 تا فقط مرکز آموزشی درمانی داریم با این تعداد دانشجو که این مراکز ما مرکز سعی شیرازی و پنجازر و طالاقانی گرگان و آل جلیل آقلا هستش و با توجه به این چالش که خدمتون گفتم کمبود محیط بالینی در حوزه معاونت آموزشی دنبال آموزشی کردن همون 4 تا بیمارستان گنبد هستیم که کار اولیش انجام شده و انشاءالله ما تو هفته اول یا دوم دیما بازدید کلان منطقه‌ای رو خواهیم داشت. بیمارستان قائم علی‌آباد هم منتظر ارزیابی وزارتی هستیم. بیمارستان امیرالمومنین کوسکو هم در حد ارزیابی کلان منطقه‌ایش بابت آموزش شدنش انجام شده و منتظر ارزیابی وزارتیش هستیم که اگر این اتفاق بیفته قطعا ما گسترش فیلدهای آموزشی رو داریم. خب یه چالش دیگه هم که داریم که تو همه ارگان‌ها و سیستم‌ها مطرح بحث بودجه هستش، منابع مالی، که خب ما اگر این اتفاق بیفته که بودجه کافی مناسب در اختیار حوزه معاونت آموزشی قرار بگیره مثلا تجهیز کلاس ها، تجهیز مرکز مهارت بالینی، تجهیز آزمون مرکز آزمون الکترونیک مو و تجهیز سیستم و کلاس و سایر موارد اتفاق خواهد افتاد که میتونه در جهت ارتقای کمیتی آموزش دانشون کمک کننده باشه.
بله انشالله. خانم دکتر، یعنی الان بل اجبار از دانشجویان به استانهای دیگه میرن برای ادامه تحصیل دیگه؟ یعنی ما امیدواریم که این فرمایشات شما کم کم محقق بشه و بتونن در استان گلستان هم ادامه تحصیل بدن و رشته‌های بیشتری اونجا اتفاق بیفته.
بله، این در دستور کار قرار داره. گفتم با توجه به در حقیقت سند توسعه رشته دانشگاه ها و هم در منطقه کلان منطقه و هم ابلاغی وزارت بهداشت درمان، ما دنبال این هستیم که متناسب با اون سند رشته‌های مورد نیاز رو هم اضافه کنیم به ظرفیت دانشگاه و همین که فیلدهای آموزشیمون رو بتونیم گسترش بدیم. و یه کار دیگه هم که در حوزه مواد آموزشی انجام شده و در حال پیگیری هستیم این که دانشکده پرستاری گنبد رو به دانشکده علوم پزشکی گنبد ارتقاش بدیم که رشته‌ای مثل ماهمایی و اتاق عمل و خوشفری هم اونجا اضافه بکنیم که اقدامات اولیه تو این زمینه انجام شده و منتظر بازدید هیئت بورد رشته‌های مورد نظر هستیم که اگر این اتفاق بیفته اصلا خیلی کمک میکنه که دانشجوهای استان گلستان دیگه به دانشگاه‌های استان‌های دیگه نرن و بومی‌سازی صورت بگیره و دانشجوها در حقیقت تربیت یافته شهر خودمون، استان خودمون باشن که بتونن به مردم خودشون خدمت بیشتری بدن که اون بحث هزینه حضوری و اینا دیگه حل خواهد شد.
بسیار خیلی سپاسگزارم خانم دکتر، از وقتی که در اختیار سپهر دانش قرار دادین و توضیحاتی که دادین برای مخاطبینمون، کادر درمان و افرادی که علاقمند هستن به ادامه تحصیل و شاید فضای آموزشی استان گلستان رو خیلی اطلاعاتی نداشتن و فکر میکنم که بتونن از این فضا هم استفاده بکنن. اگر نکته باقی مونده در خدمتون باشیم.
نخمن تشکر میکنم از شما و تمام همکارانتون در واحد رادیو که این فرصت رو در اختیار دانش علوم پزشکی گلستان قرار دادین. امیدوارم که شنوندگان محترم با در حقیقت ظرفیت ها و پتانسیل های بسیار خوبی که در دانشگاه علوم پزشکی گلستان قرار داره آشنا شده باشم و قطعا که دانشگاه علوم پزشکی گلستان از قطبای مهم آموزشی هستش که ظرفیت پتانسیل بسیار خوبی داره که میتونه بهداشت های اعتبار سلامت مردم استان گلستان و کشور عزیزمون ایران باشه. بازم من ممنون و متشکر از شما و همکارانتون هستم.
خیلی متشکرم. سلام ما رو به همکارانمون در کادر درمان دانشگاه علوم پزشکی گلستان برسونید. شب شما بخیر. از شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون، متشکر. شب شما هم خوش. خداحافظ شما.
در پویش ایران جان هستیم، مهمان استان سرسبز و زیبای گلستان و میخواییم که یک ترانه ترکمنی رو بشنویم.
اوکتان اویانم gözüm düştü sana Bırça baktığım da yüzüm düştü bana Önem için yaş döküp yüzüm savup ağladım Kapıyı yapıp bağladım ay sana dildar Benden ayrı düşüp öz ışkıma zarladım Kam yürüme bağladım ay sana dildar Geçer sensiz ömrüm geçmez Senden ayrı keçkimə Qalbın nurun fitmə Örnəm üçün yaş döküb Yüzüm savub ağrıdım Kapin yapıp bağladım Ay sana dildar Benden ayrı düşüb Öz ışkıma zarladım Tam yürüme bağladım Ay sana dildar
ممنونم همراه ما هستید با سپهر دانش. کیسی رو در ابتدای برنامه خواهم دکتر سمیرا عشقی‌نیا متخصص تغذیه از دانشگاه علوم پزشکی گلستان برامون طرح کردند که با هم مرور بکنیم. خانم 56 ساله با سابقه ابتلا به دیابت نوع 2 از 8 سال قبل جهت مشاوره تغذیه به شما مراجعه کرد. داروی فعلی بیمار متفورمین 1000 میلی گرم دو بار در روز گزارش شد. قند ناشتای بیمار 148 و هموگلوبین ایوانسی بیمار هم 83% در آزمایشات گزارش کرد. بیمار اظهار میکنه به دلیل دیر بیدار شدن اغلب صبحانه مصرف نمیکنه و ازها عادت به مصرف چای شیرین و نان داره. میوه و سبزیجات هم بسیار کم مصرف میکنه و فعالیت بدنی کمی داره. بهترین اقدام تغذیه اولیه برای کمک به کنترل قند و کاهش وزن بیمار رو از بین گزینه‌ها باید انتخاب بفرمایید. امشب 5 گزینه رو طراح محترم برامون پیش بینی کردن. گزینه اول محدود کردن شدید کربوهیدرات و جایگزینی اون با چربی. گزینه دوم تجویز مکمل‌های ویتامین و املاحی مثل کروم و منیزیم برای کنترل مصرف کربوهیدرات و کاهش هموگلوبین A1C. گزینه سوم تنظیم وعده‌های غذایی منظم با تاکید بر مصرف صبحانه غنی از پروتئین و فیبر. گزینه چهارم حذف میان وعده از جهت کاهش کالری دریافتی و کنترل قند خون. و نهایتاً گزینه پنجم ادامه رژیم غذایی قبلی بیمار با افزایش دوز دارو و یا افزودن داروی دوم برای کنترل بهتر قند خون. سر می‌زنیم به سامانه پیامکی 30102 و پاسخ‌های شما رو مرور می‌کنیم. فاضل بورکی از شیراز گزینه سوم تنظیم وعده‌های غذایی منظم رو تاکید داشتند. همینطور از یزد 914-075-85 هم گزینه سوم رو اعلام کرد. و گزینه دوم رو 917-360-89 از مشهد قفاری ایشون این گزینه رو. و گزینه سوم حمید برای ما ارسال کرده. همینطور این گزینه رو شاپور سفری از قزوین هم انتخاب کرد. ۹۱۱-275-21 ایشون گزینه دوم رو به عنوان گزینه صحیح دونستند. یادآوری کنم که تجویز مکمل‌های ویتامینی برای کنترل مصرف کربوهیدرات رو گزینه صحیح می‌دونست. فرهاد از مشهد، ایشون هم گزینه سوم رو گزینه صحیح اعلام کردند. محسن هم گفتن که گزینه سوم درست. نصده 18-11-68 تشکر کردن از ترانه ترکمنی و گفتن که گزینه صحیح گزینه سوم است. خیلی ممنون از شما عزیزانی که با ما در ارتباط بودید، برای ما پیامک ارسال کردید و پاسختون رو با ما به اشتراک گذاشتید. ارتباط ما مجدد برقرار شده با خانم دکتر سمیرا عشقینی. خانم دکتر، عرض سلام مجدد دارم خدمتتون.
منم سلام مجدد دارم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
خانم دکتر، ما حدود 8 دقیقه فرصت داریم و میخوایم که بیشتر در خدمت شما باشیم. برای ما توضیحات رو بفرمایید. اگر فرصت باقی موند از سوالاتی که شنوندگان داشتن از خدمتتون میپرسم.
حتما. من چون فرصت خیلی زیاد نیست، جوابا رو یکی یکی فقط میگم که کدوم درسته و کدوم غلط. اگر که وقت بود که پاسخ شما رو حتما میگم و اگر باز هم وقت داشتیم انشالله که یه توضیح کلی هم در مورد رژیم بیماری دیابتی میدم.
بفرمایید.
در مورد این سوال که خب این خانم 56 ساله دیابتی بودن، با توجه به قند خون ناشتا و میزان ایوانسی که گفتیم قند خونشون کنترل نیست، علارغم اینکه دارن دوره متفورمی هم استفاده میکنن و یه سری عادات غذایی داشتن که حالا رو اینها بحث میکنیم. گزینه اولمون محدود کردن شاید کربوهیدرات و جایگزینیش با رژیم با چربی بود که همون رژیم کتوژنیک هست. خب قطعا این پاسخ صحیح نیست. من نمیدونم حالا کسی به این پاسخ اشاره کرده.
تقریبا خیلی کم، چند نفر بیشتر گزینه سوم طرفدار داشت.
بله، محدود کردن شدید کربوهیدرات خب اصلا توصیه نمیشه در بیماران دیابت، به خصوص که تحت درمان دارویی هم هستن. این توصیه رو نمی‌کنیم و از اون بدتر جایگزینیش با چربی ها هست. رژیم کتوژنیک همونطور که میدونید بیشتر تکیه داره بر مصرف پروتئین های حیوانی و چربی های حیوانی که اصلا برای بیماران دیابتی توصیه نمیشه، به خاطر اینکه احتمال ابتلا به بیماری های قلبی عروقی تو این بیماران افزایش میده. پس گزینه اول که رد میشه. گزینه دوم تجویز مکمل های ویتامینی بود و املاح بود مثل کروم و منیزیم که خیلی الان به خصوص فضای مجازی باب شده که اینها رو توصیه میکنن برای کاهش میل به شیرینی و کنترل قند خون. هرچند که این دوتا عنصر مثل کروم منیزیم و بسیاری از ویتامین ها برای عملکرد صحیح انسولین در بدن لازم هستن و برای کنترل متابولیسم کربوهیدرات ها، ولی هنوز بر اساس آخرین گایدلاین ها یا راهنماهای بین المللی که چاپ شده، هنوز اویدنس یا شواهد علمی کافی برای تجویز این مکمل ها برای کاهش قند خون یا کاهش میزان ایوانسی توصیه نمیشه. پس گزینه به هم رد میشه. نمیدونم داشتیم این گزینه رو یا نه.
این هم جز به طرفدارای زیادی نداشت، تو کم طرفدار.
گزینه این تنظیم وعده های غذایی ما، بله این پاسخ صحیح ما هست که حتما باید ما الگوی غذایی رو تو این بیماران اصلاح بکنیم. تاکید بر این هست که حداقل 3 وعده غذایی اصلی و 2 میان وعده کوچیک در برنامه غذاییشون باشه. صبحانه بسیار مهمه، چون فرد چند ساعت خوابیده، 7 ساعت 8 ساعت میخوابه و بعد از اون اگه صبحانه هم نخوره، این مدت زمانی که بدن گرسنگی میکشه میشه منجر به برهم خوردن تعادل قند خون و ایجاد افت قند خون یا همون هایپوگلیسمی توی بیمار بشه. بنابراین صبحانه خیلی تاکید میشه و اینکه حتما پروتئین باشه و فیبر، که باز غلات کامل مثل نان سبوسدار، تخم مرغ، لبنیات کمچرب مثل پنیر کمچرب و استفاده از 1 یا 2 واحد سبزیجات تو برنامه صبحانه حتما تاکید میشه. پس جیم جواب صحیح هم هست. در مورد دال که میان وعده رو حذف بکنیم، ما توجه میکنیم خانم عادت داره اصلا شیرینی میخوره، این ممکنه به خاطر هایپوگلیسمی باشه، هرچند که این خانم داره از متفورمین استفاده میکنه و توی با این دارو ما هایپوگلیسمی نداریم، ولی اینکه اصلا میلش به شیرینی زیاد میشه ممکنه علتش همین باشه. خب حد نمی کنیم، ولی بهش میگیم اگر عادت داره رفتارش رو میتونه با این شیرین کننده های مصنوعی یا شیرین کننده های گیاهی مثل طبیعی استویا شیرین بکنه استفاده بکنه، ولی حذفش نمیکنیم. به هر حال تاکید در این هست که میان بعد مصرف بشه. و گزینه آخرم که رژیم قبلیش رو ادامه بده که خب طبیعتا نه، چون با این رژیم کنترل نشده بودیم که بخوایم دارو رو با هم افزایش بدیم یا داروی دوم و سوم رو اضافه بکنیم و این هنوز اون رژیم غذایی اشتباهش رو داشته باشیش کمک به کنترل قند خونش نکرده. من در خدمتتون هستم اگر سوالی هست.
بله خیلی ممنونم خانم دکتر از توضیحاتی که فرمودین. من دوست دارم که بیشتر در مورد اون رژیم غذایی صحبت بکنیم. میونه صحبتاتون یه توضیحی در مورد فضای مجازی دادید. الان شاید فضای مجازی و هوش مصنوعی شده یکی از معضلاتی که باید یه جوری این مشکل رو حلش بکنیم که چه اتفاقی داره میفته با درمان و سلامت مردم. در مورد سوال توضیح بدین که وقت رو از دست ندیم.
در مورد هدف ما از رژیم درمانی تو بیماران دیابتی فقط کنترل قند خون نیست. ما اولا که هدفمون این هست که انرژی دریافتی رو کلن کاهش بدیم برای اینکه به وزن مطلوب فرد برسه، به خصوص در این مورد خاص که میدونی که اغلب دیابت تیپ 2 با اضافه وزن و چاقی همراه هست. بنابراین هم علاوه بر اینکه کنترل قند خون برای ما خیلی مهمه، کاهش وزن هم کمک بسیار زیادی میکنه به اینکه بتونیم قند خون رو کنترل کنیم. بعد از اون طبیعتا خب چون این بیماران در معرض خطر عوارض قلبی عروقی دیابت هستن و سایر عوارض عروقی که در دراز مدت برشون پیش میاد، بنابراین کنترل فشار خون و کنترل چربی های خونم برای ما تو رژیم غذایی بیمارا بسیار مهم هست. کیفیت غذایی که میخورن، کیفیت ماکرونیوتریانت یا دروش مغذی هایی که تو رژیم غذایی هست باز خیلی مهمه. تاکید بر این هست که تا جایی که ممکنه کربوهیدرات های ساده و تصفیه شده خیلی سریع قند خون رو بالا میبرن یا اصطلاحا نمایه گلیسمی بالا دارن، اینها رو ما کاهش بدیم و به جاش از کربوهیدرات های پیچیده که حاوی فیبر بیشتری هم هستن مثل غلات کامل شامل نان سبوس داره اینجا قهوه‌ای حبوبات و اینها استفاده بکنیم یا میوه هایی که کم شیرین هستن، اینها به مراتب بهتر از قند و شکر و کربوهیدرات های ساده هستن چون دیرتر قند خون رو افزایش میدن. از طرف چربی ها خب نمیتونیم چربی ها رو به عنوان یه منبع انرژی از رژیم غذایی حذف بکنیم، بنابراین باید چربی های خوب مثل چربی های غیرش و روغن زیتون مثل انواع مغز ها رو جایگزین چربی های حیوانی باید بکنیم تو رژیم این بیمارا. و از طرف پروتئین هم بسیار مهم هست، مصرف پروتئین کافی از منابع کم چرب مثل مرغ بدون پوست یا از بوقلمون میتونن استفاده کنن، ماهی بسیار خوبه که توصیه میشه، از تخم مرغ البته با در نظر گرفتن میزان چربی خون، اگه چربی خون کلسترول بالایی نداشته باشن تخم مرغ بسیار خوبه. سفیده تخم مرغ که اصلا نه قند داره نه کربوهیدراتی داره و نه چربی، گزینه بسیار مناسبیه برای تامین پروتئین این افراد. لبنیات کم چرب هم خوب توصیه میشه و حبوبات که به عنوان منبع خوبی از پروتئین هستن. اصلاح الگوی غذایی،
بله
اصلاح الگوی غذایی خیلی مهمه. هیچ وعده غذایی رو نباید حذف کنن، میان وعده ها به هیچ عنوان نباید حذف بشه، به خصوص در افرادی که دارن از انسولین استفاده میکنن یا از داروهای مثل سولفونیلور استفاده میکنن که باعث افت قند خون میشه. هر کدوم از این میان وعده ها یا وعده ها حذف بشه میتونه منجر به هایپوگلیسمی برای بیماران و علائم اون بشه. خب پس برای این بیمار توصیه‌مون اینه که صبحانه منظم مصرف بکنه، هیچ وعده رو حذف نکنه، وعده هاش منظم باشه. سبزیجات رو بهش توصیه میکنیم حتما مصرف کنه. خانم کیس ما سبزی و میوه زیادی هم مصرف نمیکرد، حداقل دو واحد میوه در روز باید این افراد مصرف کنن بیمار دیابتی ما. و یه مسئله دیگه هم فعالیت بدنی، فعالیت بدنی هم به اندازه رژیم غذایی میتونه در کاهش و کنترل قند خون تاثیر داشته باشه که طبق باز آخرین توصیه های بین المللی حداقل 150 دقیقه در هفته باید ورزش رو در نظر بگیرن.
بله
من با در خدمت هستم.
خیلی فرصت نداریم متاسفانه. این فعالیت 150 دقیقه ای در چه حد هست استانداردش؟ یعنی چه فعالیتی منظورمون هست؟ چون معمولا بیماران میگن که ما از صبح تا شب سر کاریم، خسته میشیم، فعالیت داریم. آیا این رو به عنوان فعالیت حساب میکنیم؟
نه نه، این فعالیت نیست. فعالیت ورزشی فعالیتی که به قصد ورزش باشه. این که حالا فردی مثلا میره مغازه، مثلا میره خرید از این مغازه به اون مغازه یا به قول شما مثلا افرادی هست که سرپا هستن محل کارشو، این به عنوان فعالیت بدنی به حساب نمیاد. فعالیت بدنی که پیاده روی منظم یا حتی میگن شدتش یه خورده بیشتر از یه پیاده روی منظم باشه، مثلا مثل دو چرخ سواری، مثل پیاده روی با سرعت بیشتر مثل شنا کردن به این شیعه، یعنی یک نقطه باید نسبت به این فعالیت های روزمره ما یه خود شدتش باید بیشتر باشه، با شدت متوسط و 150 دقیقه حد اول در هفته.
یعنی میتونیم